أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. در موضوع أطعمه و أشربه و در این که موضوع شناسی خمر بر اساس روایاتی که در چندین باب در وسائل از ائمه معصومین نقل شده، به اینجا رسیدیم که طبق بیان نبی مکرم اسلام، خمر از پنج چیز ممکنه به وجود بیاد. خب سوالات متعددی در موضوع شناسی خمر مطرح شد و آخرین سوال برای امروز موند که عرض می‌کنیم. سوالی که در بحث دیروز مطرح بود و پاسخ دادیم این بود که در هم انگور، هم تمر، هم شراب العسل، هم اون عصیر اخذ شده از جو هنگامی حرام می شود که اولین لحظات غلیان و قلب آن به وجود بیاد، چه با حرارت طبیعی مثل خورشید و چه با حرارت مثل آتش، و تا هنگامی که ثلثین آن تبخیر نشود این بر حرمتش باقی است. همین انگور و همین تمر اگر در خمره های قرار بگیره و بدون دیدن حرارت در اون غلیان و قلب و حالی به حالی صورت گرفت، این حرمتش آغاز می شود تا هنگامی که تبدیل به خل شود. دیگه اونجا که حرارت نمی بینه و غلیان به وسیله حرارت طبیعی و آتش به او داده نمیشه، تا هنگامی که تبدیل به خل نشود و سرکه نشود این به حرمتش باقی است. عرض کردیم که سوال این است که از هنگام قلب و غلیان تا هنگام خل یا ذهاب ثلثین کدام یک از فرایند و لحظات این عصیر عنبی یا این انگور و زبیب و تمر تبدیل به خمر شده است. عرض کردیم که اون چه که مسجل است لحظه ایست در بین قلب و خل و بین غلیان و ذهاب ثلثین، که اون لحظه لحظه ایست که این عصیر و این عصاره تمر اطلاق خمر به اون می شود، و اون لحظه لحظه ایست که این عصیر به نهایت مسکریت خودش رسیده است. سؤال امروز این است که آیا می توانیم علل اطلاق بگیم هر عصیر مسکری خمر است و هر خمری مسکر است؟ آیا میشه این رو گفت یا نمیشه؟ دو دیدگاه اینجا لازم مورد بررسی قرار بگیره. یک دیدگاه، دیدگاه ائمه معصومین علیهم صلوات الله اجمعین هست در ارتباط با اطلاق خمر بر اسیر مسکر و اطلاق اسیر مسکر به عنوان خمر، و یک موضع هم در کتب لغت مطرح شده است. یعنی ما باید هم بیان ائمه علیهم السلام رو در اطلاق خمر بر نبیز و اسیر نبی بعد الغلیان و القلب ببینیم و هم لغت ببینیم چی میگه. خب در ابواب اشربه محرمه که در این نسخه های وسائلی که دست ماست در جلد 17 چندین باب در ارتباط با موضوع شناسی مورد بحث قرار گرفته روایات، که یکی از این باب ها باب 19 از ابواب اشربه محرمه جلد 17 صفحه 273 هست. در اولین روایت که عدد اون 32.57 می باشد، ملاحظه می کنید که در باب و انما فعل فعل الخمر، باب و انما فعل فعل الخمر فهو حرامون، چند تا روایت. روایت اول محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن الحسن ابن علی ابن یقطین عن اخیه الحسین عن ابیه علی ابن یقطین عن ابی الحسن الماوی علیه الصلاة والسلام قال ان الله عز وجل لم يحرم الخمر لاسمها ولكن حرمها لعاقبتها فما كان عاقبته عاقبت الخمر فهو خمر. حالا سند این روایات رو بعداً در کل این روایات مورد بحث قرار میدیم و در جمع‌بندی روایات عرض میکنیم. دلالت روایات رو ببینید الان در موضوع شناسی خمر. امام علیه السلام فرمودن خدای عزوجل حرام نکرده خمر را به خاطر اسمش که خمره، ولیکن حرام کرد خدای تبارک و تعالی خمر را لعاقبتها، اون عقوبتی که در شرب خمر هست که ذهاب عقل و خمار عقل و کشیده شدن پرده ای به روی عقل و اضمحلال عقل، اینها موجب حرمت خمر شده است. فما کان عاقبته عاقبت الخمر فهو خمرون، اون چه که عاقبتش عاقبت خمر شود یعنی خمار عقل و محو عقل و اضمحلال عقل رو به پی داشته باشد خمره، یعنی اون چه که مثل خمر اسکار انجام میده، مسکر است، عقل رو مخدوش میکنه، این خمره. این یه روایت. روایت دوم و عن عدت من اصحابنا عن سهل بن زیاد عن الحسن بن علی بن یقطین عن یعقوب بن یقطین عن اخیه الحسین عن ابیه علی بن یقطین عن ابی ابراهیم علیه السلام. قال ان الله عز وجل لم يحرم الخمر لاسمها ولكن حرمها لعاقبتها فما فعل فعل الخمر فهو خمرون. امام علیه السلام فرمودند خدای عز و جل حرام نکرده خمر رو به خاطر اسمش، ولیکن حرام کرد لعاقبت این که محو عقل رو در پی داره، از مهلال عقل و خمار عقل رو در پی داره. این روایت با روایت قبلی فرقش اینه که این ذیل رو دارد، فما فعل فعل الخمر فهو خمرون. حضرت می فرمان هر کدام از این مسکرات، از این شراب ها کاری که خمر می کنه رو بکنه، اونم خمر است. روایت بعدی رو ملاحظه کنید. و عنهم عن سهل و عن علی ابن ابراهیم عن ابیه جمیعا عن عمرو ابن عثمان عن محمد ابن عبدالله عن بعض اصحابنا قال قلت لابی عبدالله علیه السلام لما حرم الله الخمر، چه شده که خدا خمر رو حرام کرد؟ فقال، حضرت فرمودن حرمها لفعلها و فسادها. خمر به خاطر اون چه که ایجاد میکنه در وجود انسان و ایجاد فساد میکنه، به خاطر همین حرامه. چون وقتی عقل رو پوشش داد و عقل رو پردهی روش کشید، مزمحل کرد، اختلال در عقل ایجاد کرد، این دیگه انسان رفتار و کردارش بر اساس یک وجه عقلانی نیست و ممکنه دست به هر جنایت و خطایی بزنه، لذا خمر حرام شده. حدیث چهارم که 32062 عدد اون میشه، و انهم عن سهل که همون سهل ابن زیاد هست، عن معاویت ابن حکیم عن ابی مالک الحضرمی عن ابی الجارود قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن النبی اخمر هو؟ فقال علیه السلام ما زاد على ترک جودتن فهو خمر. این رو هم سندش رو باز بررسی خواهیم کرد. البته سهل ابن زیاد رو گفتن ضعیف هست و بعداً در جمع‌بندی عرض خواهیم کرد. میگه سؤال ابل جارود، میگه سؤال کردم از امام علیه السلام از نبیز، یعنی اون شرابی که از تمر میگیرن، اخمرون هو؟ آیا این نبیز همون خمره؟ حضرت فرمودن ما زاد علی ترک جودتن فهو خمرون. اون چه که از اساره ها و اسیرهای عنبی و تمری و امثاله متارکه بر اون به خاطر جودت اون حاصل شود، او خمر است. خب این ما زاد علی ترک جودتن فهو خمرون، این نیاز یک بررسی از نظر لغت دارد. در شراب، در عصیر عنبی بعد الغلیان که حرمت پیدا میکنه و میخوان تبدیل به خمر بشه، یک مسیر رو طی میکنن، درست عکس مسیری که از نظر طبیعی در خل هست. شما خل رو یعنی سرکه رو هرچه از روش بگذره و متارکه شود خوردنش، ترشی اون کم میشه. الان سرکه های 1 سال و 2 سال و 7 سال رو با هم مقایسه بکنید، از سال دوم شروع میکنه سرکه به شیرین شدن. این سرکه های 7 ساله یا سرکه های سیر 7 ساله رو مشاهده بکنید، ببینید اگر شما سیر رو در این سرکه بیش از 3 سال گذاشتید، شیرین شدن این سرکه محسوسه. یعنی اگر کسی ترشی را به خاطر هموزت و ترشی اون مطلوبیت براش داشته باشه، نباید زیاد بگذره بعد از اینکه این سرکه به وجود آمد متارکه شود و فاصله ایجاد شود با خوردن اون. هرچه فاصله زیاد شد و متارکه شد، این هموزت و ترشی بودنش رو این خل از دست میده. عکس شراب و نبیذ و این اسیرهایی که غلیان پیدا میکنه و حرام میشه، اینها هرچه که بماند جا میفتد، جودت پیدا میکنه از نظر کسانی که به دنبال این خمرن، به دنبال این اسیر عنبیه مغلی هستند. یعنی اونهایی که به دنبال نوشیدن این شراب حرام هستند، اونها جودت رو در متارکه اون برای مدتی میدونن. وقتی این اسیر عنبی به غلیان افتاد و حرام شد، همون موقع این شراب یه شراب جید برای شاربین خمر نیست، بلکه مدتی اون رو رها میکنن تا جا بیفته، جودت پیدا بکنه. سائل میگه آیا عصیری که از تمر و خرما میگیرند و به غلیان میفته و حرام میشه، آیا این همون خمره؟ حضرت میفرمان وقتی خمر میشه که مدتی متارکه شود للجوده، برای اینکه خوب جا بیفته و مطلوب شاربین خمر بشه، اون موقع خمره. ما زاد علی ترک جودتن فهو خمرون. حالا در این نسخه وسائل این ما زاد علی ترک جودتن رو از نظر لغت بیان کرده، یعنی این صفحه 274 از جلد 17 ذیل این روایت 4 از باب 19 می‌فرماد امام علیه السلام که فرموده ما زاد علی ترک جودتن، یعنی ان کل شراب یترک مدتن حتی یسیر جیدن و یزید و جودته بالبقاء فهو خمرون. این معنای مازاد علی ترک جودتن فهو خمرون، یعنی هر شرابی که، یعنی شرابی که قلب درش حاصل شده، این شراب اگر متارکه شود مدتی تا جودت و مطلوبیتش رو پیدا بکنه و یزید و جودته بالبقا و زیاد بشود مطلوبیتش برای شاربین خمر به وسیله بقا و متارکه در خوردن، این پس از متارکه فهو خمرون. این بعد از مدتی که جا افتاد اینو میگن خمر. پس عصیر عنبی بعد القلب بلا فاصله خمر نمی شود، نبیذ بعد القلب بلا فاصله خمر نیست، بلکه بعد از متارکه و سیرورتهی جیدن و جودتن بالبقا فهو خمرون، لأن الخمر تزید جودتها عند طالبیها بکثرت حصول المادت المسکره، چون خمر زیادی جودتش و مطلوبیتش و حسنش از نظر طالبین خمر و شراب به واسطه کثرت حصول ماده مسکره در اون هست، و این ماده مسکره بعد از رها کردن و ابقاء اون شراب حاصل می شود، یعنی به این زودی ها این حاصل نمی شود. فهیه احسن ولا تسیر و اجود عند طالبی ها باللبس و ترک و المستثنا بله، و اما سائر الاسارات، اما غیر این اساره ها مثل سرکه، فکلما کانت حدیثت العهد فهیه احسن، اما غیر این اسیر نبی و این نبیز تمر بعد الغلیان، غیر اینا یعنی مثل سرکه، مثل خل، اینا کلما کانت حدیثت العهد، هرچه زودتر اون رو مصرف کنید فهو احسن، این بهتره. لذا اسیر نبی مغلی هرچه بماند مسکریت و جودتش برای طالبین خمر بیشتره، عکس اون خل یعنی سرکه است که هرچه زودتر مصرف کنی هموزت و ترشش بیشتره و هرچه بمونه شیرین میشه، و کسانی که به دنبال خوردن سرکه و ترشیجات هستن اینها باید همون وقت که درست میشه بخورن. اگر یک سال، دو سال، سه سال گذشت، این سرکه به مرور تبدیل میشه به یک مایعی که شیرینه. لذا سیرهای 7 ساله رو وقتی مشاهده میکنی هم سیرش شیرین شده هم سرکش شیرین شده است. ولا تسیر و اجود عند طالبی ها به لبس و تر، یعنی این خل و سرکه و ترشیجات عکس شرابه، اینها نمی گردد اجود نزد طالبینشون به لبس و متارکه، بلکه کسی که دنبال ترشیجات و سرکه ترش هست باید وقتی درست شد بخوره. اگه هی گذشت و گذشت تا 2 سال و 3 سال، این سرکه اون ترشیش رو از دست میده. و المستثنا من هذه الکلیت نادر لا یعتد به. حالا یه کسی میگه آقا من یه نوع سرکه‌ای پیدا کردم و یه نوع ترشی که هرچه ازش میگذره شیرین نمیشه. ایشو میفرماد ان نادر کل معدوم، و الا اصولا سرکه و ترشیجات اگر زیاد ازش بمونه اینا کم کم اون ترشیش رو از دست میدهد. مثال میزنه خودش، مثلا الخلو لا یسیر خلن سقیفن الا باللبس فل جمله حتی یزول عنه المادت المسکره به تدریج و ینقلب الکحول فی، و اذا بقی بعد ذلک لا یسیر اجود اجود فی الخلیه. میگه وقتی این اسیر رو شما به غلیان دادید، این کمک کمک میرسه به جایی که این تبدیل به خل میشه، یعنی ترش میشه. حالا وقتی به خلیت و ترشی رسید، اگر شما رها کردی و متارکه کردی اون رو بعد از خل شدن، این شروع میکنه به شیرین شدن. و اذا بقی بعد ذلک، اگر این خل را رها کردی و مصرف نکردی، لا یسیر و عجوت فلخلیه، یعنی دیگه این یه سرکه مطلوب نیست، دیگه یه ترشی مطلوب نیست، این تبدیل به شیرینی میشه. بل یقل و هموزت و هل مطلوبت و من، بلکه هرچه میگذره ترشیش رو از دست میده. فتحصل با این بیان لغوی که برای این روایت شد که سائل وقتی میگه که النبیز و اخمرون هو، میگه آیا نبیز و اسیر و اساره تمری که قلب و غلیان پیدا کرده آیا خمر است یا نه، علی رغم این که میدونیم حرامه، چون بعد القلب و الغلیان این نبیز حرام شد، اما حالا آیا خمرم هست این؟ حضرت فرمودن ما زاد علت ترک جودتن فهو خمرون، یعنی اگر این نبیز و اساره تمر را به غلیان انداختید یا قلب درش حاصل شد، این هنگامی اطلاق خمر برش می شود که مدتی اون رو ترک کنی تا جا بیفته، یعنی اون مسکریتش در اوج خودش قرار بگیره. در اون موقع که این نبیز در اوج جودتیت عند طالبین الخمر قرار گرفت، که اون هنگامیست که اسکارش زیاد و از نظر طالبین خمر مطلوب شده است، اون موقع اطلاق خمر بهش میشه. فتحصل از اون چه که دیروز در اون سوال و پاسخ گفتیم و سوال امروز و پاسخی که امام و بیانی که اهل لغت کردن، که اون فرایندی که بین القلب و القلیان در اسیر نبی و نبیز تمر حاصل می شود تا زمانی که خل نشده است و یا سلسین اون تبخیر نشده است، این حرام میشه. اما اطلاق خمر هنگامی است که در اوج اسکار قرار گرفته است، یعنی بعد القلب و القلیان حرکت صعودی اسکار اون آغاز شد، در یک فاصله زمانی رسید به حد نهایت اسکار، این شد خمر. بعد از اون سیر نزولی این اسکار آغاز خواهد شد تا برسه به خل یا به ذهاب ثلثین. در روایات قبلی هم داشتیم که وقتی این اسیر رو غلیان میدید یا قلب درش حاصل میشه، شروع میکنه به حالت اسکار پیدا کردن، حالت صعودی اسکار پیدا میکنه. به یک مقطع زمانی که رسید به اوج اسکار رسید، اون اوج اسکار اطلاق خمر برش میشه و بعدن شروع میکنه سیر نزولی اسکارش رو طی میکنه تا یا تبدیل به خل میشود و یا با آتش او رو غلیان دادی، ذهاب ثلثین می شود، دیگه کامل اسکارش رو از دست میده، میشه خل، میشه سرکه. پس بنابر این به این نتیجه رسیدیم که هر اسیر نبی و هر نبیز تمری اطلاق خمر نزد کارشناسان و متخصصین خمر بر او نمی شود، بلکه اون هنگام که در حال سیر صعودی و رسیدن به اون آخرین قله اسکار هست، اون موقع بهش خمر میگن کارشناسان، و اون هنگامی که سیر نزولی میکنه و دیگه نزدیک ذهاب ثلثین و یا نزدیک به خل شدنه و اسکارشو از دست میده، اون هنگام رو هم بهش خمر نمیگن. این اتفاقیست که هم لغویین و هم روایاتی که خوندیم، این چهار روایت ما را به سوی اون راهنمایی میکنه. حالا بحث باز است. من هم میدونم عزیزان اشکالاتی دارن و مطالبی دارن، به لطف حق تعالی در درس فردا اشکالات عزیزان رو گوش میدیم و پاسخهای لازم داده میشه و پس از اون از مرحله موضوع شناسی خمر خارج میشویم و مشغول بیان ادله حرمت خمر و اسیر انشاءالله بشیم. البته یک بحث هم میماند که در ابتدای عرایزمون فردا باید عرض کنیم، که آیا اگر شما آبی یا طعامی را افزودید بر این اسیر مغلی حرام یا بر این خمر، آیا ولو کثیر باشد این آبی که وصل میکنید به این خمر، آیا این خمر رو حلال میکنه یا نه؟ و آیا اگر این خمر یا این اسیر عنبی مغلی نجس است، آیا با وصل آب کثیر اینها طاهر میشود یا نمیشود؟ این بحث هم به گونه ای مربوط به موضوع شناسی میشه که ایصدق الخمر والعصير العنبي على ما اذا اختلط بالماء الكثير مثلا ام لا. این بحث رو هم حتما باید انشاءالله داشته باشیم که هیچ عجله‌ای هم نداریم و به لطف تعالی بعد از پایان این موضوع شناسی خمر و عصیر عنبی و زبیبی و تمری انشاءالله ادله حرمت رو بررسی میکنیم. البته موضوع نجاست خمر یک موضوع نجاست اسیر عنبی یا اسیر اتخاذ از جو و مثل خرما و رطب، این هم مباحث دیگری است که به مناسبت بحث بعد از ادله حرمت خدمت عزیزان عرض می‌کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.